بسم الله الرحمن الرحیم.
18
آبان 1404 استاد خادمی کوشا.
ببینید کیا تفکیک کردن و چقدر تفکیک کردن. بعد همه شرقا و غربا حضرت فرمود برید بگردید تو کتاب ها. این حرفایی که میگم منطبق بر همون چیزایی است که خودشون گفتن، ولی خب فرصتش نموده یا هرچی اینو بازش نکردن به این صورت دیگه. در یکی دو تا از من بیانات اساتید فعلی خودمون دیدم که کاملا حلیت واقعی و حلیت ظاهری رو جدا کردند و اینها، بنده اجمالا اینا رو جدا کردم و تازه تطبیقش هم کردم که آقا در شبهات موضوعیه لاقل نصف تطبیق رو گفتم اینجا براتون. هر جا شبهه موضوعیه بود یادتون باشه حلیت حلیت واقعی نیست، هر جا شبهه حکمیه بود اونجا هم حلیت واقعی هست حلیت ظاهری هم میشه، ولی چون با وجود حلیت واقعی دیگه نوبت به حلیت ظاهری نمیرسه دیگه، نباید بگیم هر دو رو شامل میشه. نکته ای که حالا در بحث قبلیمون بود دوستمون این داشتن بیان میکردن، میگفتن که این لا اجد و فیما اوهیه که پیغمبر میگه الان بنده در هر جای شبه کنم مصداق لا اجد و فیما اوهیه هست یا نه تا که بگم از نوع چیز باشه، از نوع شبهات حالا حکم ظاهری بخوام جاری کنم، من پیدا نکردم چه بسا هست، این لاعجدو شاملش میشود یا نه؟ جوابش اینه که آره باید بشه، باید بشه، منتها لاعجدوی دیگه پیغمبر رو نمیتونم برش منطبق کنم، این نیاز به کمک داره. ولی زا رفتیم سراغ روایت امام صادق که حالا امروز من مطرحش نکردم، روایت رو باید براتون لازم باشه پیدا کنم، اونجایی که امام از لاعجدو فیما اوهیه الی محرما استفاده میکنه تا حکم برخی از حلیت برخی از حیوانات رو برای سائل ثابت کنه برای همین اساس، و چون از امام صادق هم داره حکمش رو میپرسه داره حلیت. جالب اینه که امام صادق میخواد برای اثبات حکم واقعیش ازش داره، چون دیگه با امام صادق قرار نیست حکم ظاهری بهشون بگه که، یعنی اصل عملی بهشون بگه که بر اساس اصل عملی امام صادق نمیخواد بهشون حکم موضوع کلی رو بیان بکنه، که هرگاه موضوع کلی حکم موضوع کلی را از منابع احکام میشنویم حکم واقعی شده داره میگه، هیچ موقع منابع احکام حکم ظاهری بیان نمیکنه. مثلا ها اینکه اصل عملی طهارت خودش حکم واقعیه، خود این که میگه آقا مشکوک الطهاره طاهرون، مشکوک الطهاره به حکم شرعی حکم طهارت ظاهری داره، خود این حکم خود این قاعده قاعده واقعی است، خود این حکم واقعیه، یعنی شارع مقدس این رو وضع کرده است به همین عنوان، به عنوان مشکوک الطهاره، موضوعش مشکوک الطهاره است، میگه مشکوک الطهاره رو من به عنوان حکم یعنی طهارتش رو قبول کردم منتها در مرحله ظاهر، این خود این خودش حکم واقعیه. اینو دقت بفهمید حرفم چیه، ولذا باید براش همون مسیر ادله رو باید بریم جلو، ولذا ادله اینجوری بگم به تو ادله اصول عملیه خودشون ادله شون اماره است، ادله اصول عملیه اماره است، خود اصول عملیه اصلا و مؤخر از اماره است، ولی دلیل اصول عملیه اماره است. اماره است یعنی چی؟ یعنی حکم واقعیه. گرفتید چی گفتم اینا؟ که ادله اصول عملی یعنی همین که خود اصل عملی حکم میکند شارع به اصل عملی حکم واقعیه، ولی خود اصل عملی مفاد اصل عملی حکم ظاهریه. اینو تفکیک کنید از هم دیگه، این خیلی روشنه با این بیان. ولذا یه حرفی به صورت قاعده کلی گفتیم که در منابع احکام که از امام ائمه پیغمبر لسان قرآن وقتی یه حکمی رو بیان میکنه هیچ موقع اصل عملی نمیگه، اما فقیه نه، فرق حکم فقیه با حکم منابع احکام اینه، از فقیه وقتی میگه آقا این حلاله یا نه اون بر اساس اصل عملی میتونه بگه حلاله، ولی از امام صادق وقتی میپرسیم آقا این حلاله یا نه اون بر اساس اصل عملی نمیگه، اون بر اساس حکم واقعی میگه. این تفاوت رو روشن، ولذا اون لاعجدویی که من دارم با لاعجدویی که امام داره یکی نیست، اما امام صادق اومد گفت که حکم من یکی هست. چرا؟ اونجایی که به قول ایشون میپذیرم از اینکه امام صادق وقتی که خودش بیان کرد اون حکم واقعی میشه. اما آیا من هم هر جا شک کردم حکم واقعی بشود؟ این نه، اینا نمیتونیم بگیم. و تمام حرف شما هم این بود که آقا من اگه یه جای شک کردم نمیتونیم بگیم حکم واقعی هست. من عرض کردم که اونم راه داریم، وقتی به شرطی که من در ادله احکام گشتم رسیدم به اینکه دیگه دلیلی بر حرمت ندارم. اینکه دلیلی بر حرمت ندارم موضوع حکم واقعی من درست شد. موضوع حکم واقعی من چی بود؟ کل شیء لک حلال، اون صدق کرده، استثناش برام ثابت نشد. یعنی عکس میکنم به عام مخصصم، تخصیص ها رو گشتم پیدا نکردم، الان میرم سراغ عام مخصص. آقا عام مخصص من حکم واقعی رو گفته بود در کل شیء لک حلال یا حکم ظاهری رو؟ بگید حکم واقعی رو. میگم خب این حکم واقعی گرفتتش دیگه، اینه. ولی در مورد شبهات موضعی گفتم این حرفو دیگه نمیتونم بزنم. این تفکیک ما بین این دوتا تطبیقی بود که من کمتر دیدم بهش پرداخته باشم. و شما برید به همچون که آموختید و اینها. خب حالا آقای رضا زاده مطلبی داری؟ خب الحمدلله دیگه شما چی حرف حسابی ندارید؟ خب این سوال دارید بفرمایید.
شرط
بگید دو جا اصول نه جان. من دوست دارم که بحثای اصول رو تطبیق کنید. یه هم بحثی داشتم خیلی خوب خوشفهم بود و اینا، بعد بهش میگفتم خب اینا که الان سر جلسه داریم اشکال میکنی تو جلسه بحثمون با هم دیگه، خب این اشکال خوبیه برای منم سوال، چرا سر کلاس نمیگی یا چرا نگفتی؟ ایشون گفت من حالا اسم اون استاده هم الان در خاطرمه ها، گفت که در کلاس فلان استاد که بودم یکی دو بار اشکال کردم، ایشون برگشت تشر زد به ما و دیگه روحیه دیگه اشکال کردن از ما گرفت. خلاص ها آره دیگه بنده خود، البته اون خب خیلی حساسی مثل شما نبود، من هرچی تشر بزنم اثری نداره برای شما. خب ببینم در خدمت هم.
دلیل امارم یه خود امارات، ما تا وقتی که علم پیدا کنیم دیگه حجت نیستن دیگه، یعنی تا وقتی حجته که علم خلافش
بود. آره دیگه. ولی ز احکام ظاهری گفتیم دو تا اصطلاح داریم در موردش، اونی که بیشتر احکام ظاهری استعمال میشه در مورد اصول عملیه که خودشون درشون قید عدم علم اومده، اما یک موقعی هست نه ماهیتا حجیتش به خاطر عدم علم، اونم اماراته، اونا هم بهش میگن حکم ظاهری. ولی شما در اجزا، در اجزا که بحثشو مطرح میکنید میگید اجزا در مورد احکام ظاهری مطرحه، احکام ظاهری دو قسمت میکنید، احکام ظاهری که اصول عملیه و اینها هستن یا اینکه احکام آره. بله چیز مفاد امارات هم بیان کننده به معنی حکم ظاهری هستن. چرا؟ چون ما دستمون به واقع نرسیده دیگه، از باب ظن خاص ظن معتبر رفتیم سراغ اینا، اینا که واقع نیست. ما دستمون به واقع اصلا کلا اجتهاد، تو تعریف اجتهاد میگن اجتهاد چیه؟ استنباط احکام از ادله ظنی. میگن چون ما راه علم بسته است دیگه، اجتهاد مال جاییه که ما علم نداریم، ولی لذا چون علم نداریم کشف خلاف امکان داره، پس هرچی که میرسیم همشون ظاهری میشه.
این بیان مثل آیه بهانی و بعضی بزرگان که مثلا 5% شریعت مونوئیستی یا 20% شریعت مونوئیستی، بیان هایی هست از فقها که اکثر شریعت نرسیده
رسیده، یعنی علمن ولی بقیهش علمی. ولی اونی که ما علم داریم و به تواتر میتونیم حرف بزنیم واقعا این نمازه مثلا. این که
نه در حقیقت علمی انگار منظورش که
نه نه علمی رو نه نه نه
اندکی از شریعت و حقیقی از دین واصل با دین دواقع اصلی و یک نسبت اندکی داره،
اون نسبت اندکی داره قبول رو که به دست ما رسیده کمه، به قول این همه مثلا روایات داشتیم کم نبود که اینا دستمون نرسیده، روایت زیاد
اینجا تاثیرگذار است که اعتقاد
نه چون نه چون که اونایی که بین معارف واجب و بین معارف کمال آفرینش خب خیلی فرق است. شما ببینید همین الان آقایون اصلا همه در سطح اساتید و مراجع و اینها چند بار خود بهار رو خوندن، چند بار خوندن وسایلش رو، چند بار خوندن. خب تو بهار به خصوص بهار شما مطالب رو میخونید اصلا از خوندنش خسته میشید تا چرا به فهم مطالبش، گاهی کلمات رو کلمات باش معنوس نیستی، معناشو نمیتونی در بیاری تا چه رسد به اینکه حالا عمق اون معنا رو در بیاری. اینا بوده، تازه به ما دست ما کم رسیده. بله ابن عبد الحدید یه جایی حرف قشنگی داره، میگه این همه تلاش کردن فضایل حضرت امیرالمومنین رو نذاشتن دست ما برسه، تازه اینایی که رسیده، اینایی که رسیده با تمام تلاش اونها بوده، خیلیاش نرسیده. بعد چون شخصیت حضرت امیرالمومنین خیلی فضایل داشته، تلاش اینها مثل کف دست در برابر نور آفتاب، یعنی خب اونا خیلی به هر حال رسیده اون مقداری که ما و هم به شهادت قرآن رسیده. شهادت قرآن داره میگه ما بالاخره بر تو اون چیزی که لازم هست و رو فرستادیم و خودمون هم حفظ میکنیم و هم به شهادت رو میخوام ائممون اون چیزی که بوده هم قرآن موجود رو میگفتن، همه چیزی که شما میخواهید درش هست. جان
تو بحث حالا انسداد یا مقدمات انسداد، همین باب علم و علمی رو میگن منصد هست.
بله
عدده هم علمی هم علم، یعنی هم علم رو میگن هم علمی رو. بعد تو مقدمات انسداد بیشتر
درباره
احکام
شرعیه. در خب مقدمات انسداد به خاطر همین رفت کنار دیگه، انسداد نمی‌کنه.
نه
حالا الان داریم هست کش صدقه کم نداریم که بگذاریم. آقا ول کن بذار من چی داری میگی. حالا آقا جون اون جایی که گفت انسداد، انسداد علم رو پذیرفتیم، ولی انسداد علمی رو اصلا علت این که دیگه جمعش کردن برای همین بود. آقای میرزای قمی شبهاتی کرد، اون شبهاتش نتونستن جواب بدن. آقای میرزای قومی ماد گفت آقا علمیش هم برای ما بسته است، ولی کسی قبول نکرد ازش دیگه. حالا یه آقای من اگه من نمیشناسم کیه و چیه و اینا، حالا این آقا مثلا ایشون هم میگه منم انسدادی هستم، خب باش تو هم انسدادی باش خوبه، ولی عدلت کو آقا
در...
نه
یعنی
اشکال نداره، ما مانع نیستیم قوی باشیم. من میرزای قومی بالاتر از میرزای قومی انسدادی دیگه ها، به قول دیگه بالاتر از اون که نمیشه که. میرزای قومی من کم آدمیه، خداوند به قول یکی از علما میگفت روز قیامت این میرزای قومی میخواد واسه اونجا جمعیت شفاعت کنه. این همه عظمت هم معنوی داره، هم عظمت علمی داره. بالاخره ما ریزخار سفره همین بزرگان هستیم دیگه، ولی من ادعا رو دارم رد میکنم، کار به میرزا ندارم که میرزا رو سر من، ولی حرفش حرف درستی نیست. اگرچه اینقدر استدلال جالبی داره اونجا، حتما بخونید. خب اونجا در بحث عرصبت ظهور و اینا میگه آن ظهوری دیگه ما نمونده باستمون که، خب از کجا شما میگید ظهور؟ اون موقع امام داشت حرف میزد به قرائن و اینها، بعد بوده چه بسا اونها به دست ما نرسیده و قرائن رو برای ما نگفتن، فقط کلمات رو گفتن. خب جوابای متعدد دادن، مش نگاه کنید تو مصباح آقای خویی و غیره، خیلی ها جواب به اندازه کافی بهش داده شده. قرار انسداد علمی رو دیگه هر کی ادعا میکنه انصافا بی لطفی نگیم، چون که عمدن که این کارو نمیکنن که بگیم لطفی یا غیره، ذهنش به اونجا رسیده، خب خودش برای خودش حجت حرف خودش. ما نمیتونیم حرف بی اساسیه اینجوری بگیم، منتها نه اینکه بی اساسه اون شخص هم، نه شخص خیلی مثل میرزای قومیه، ولی بیایید بررسی کنید. من تمام ادلهشو بارها بررسی کردم، نه یک بار، و بارها هم گفتیم بحثشو، یعنی برای دوستان بحث کردیم، نمیشه ازش دفاع کرد. اما حرفا خیلی اولش گفتم چون میگه آره این جواب نداره، یعنی به طلبه عرضه میکنی اگه اولین بار شنیده باشه به راحتی نمیتونه جواب بده، حرفای خیلی متینیه، به خصوص هرمنوتیکیای امروزی، یعنی یه مقدار اونجا میرزای قومی هرمنوتیکی حرف زده و قشنگ هم عرض میکنم حرف زده، اما خب عرض کردم جواب داره همین حرفاش. بنابراین علمی راهش بسته نشده، علم راهش بسته شده. اگر حالا علمی هم بسته بشه، باز راه عمل به احکام بسته نشده. خب فوقش مثل آقای میرزای قومی میشیم زنی دیگه، آقای همون آقایی که میفرمایید که اونم انسدادیه، اونم به این روایت اینجوری نگاه میگه، خب فوقش اینه، ولی بازم باید بگردیم. همون آقا خودش در رجال خیلی کار کرده و اصل استفاده میکنه، میاد روایات رو اونقدر تا اونجا که جا داره بررسی سندیشو میکنه و بعد با این حال که معتقده که آقا از اون جهت علم ندارم ها، من نرسیدم به این، ولی خب اینی که رسیده اینه، اینو باید دقت کنم تا اینکه لااقل از اخبار دروغ و ساختگی جداش کنم. در هر صورت
تخصیص آن به قاعده هلیت میشه زد که نازه به فاعلیت افراد روش مؤمن و غیر مؤمن،
نه آخه راجع به اشیا داره میگه، اون راجب افعال اگه میگفت اون میشد اصل صحت. اشیا
که طبیعی درجه نیستن، درجه دو هم که یک افرادی روش تأثیر
خب اون بشه اون بحث اصل صحت توش میاد. یعنی شما اگر در یه اشیای شک کردید، نه به خاطر ذاتش بلکه به خاطر فعل افراد، اونجا اصلا اصالت الهی میره کنار، میگه اونجا دیگه من حرفی
ندارم. مثلا بس داره اونجا بسنه خوراکی یا مثلا دست
باشه، اصالت الهی میره کنار، میگه آقا دیگه اصل هل جاری نمیشه. مثلا ها شما الان فرض کنید که این آب انگوری برات آوردن، شک میکنین آب انگوری جوشونده یا نجوشونده، شربتی ها این آب انگور جوشونده شده هست یا نه نجوشونده است، این دیگه کاری به اصل هلش نداره، حتی چون نیاز هم نداره، چون حکم واقعیش هم میدونی که حلاله، اما الان نمیدونی که این آقا جوشونده که بشه حرام یا نه. خب اینجا دو تا بحث، یکی اصل صحت هست باید چیز کنی بهش ببینی جاری میشه یا نه، و یکی هم همون اصل حل ظاهری هست، اصل حل ظاهری که شبه موضوعیه میشه دیگه، من نمیدونم حالا این جوشیده یا نجوشیده، توجه کردی اصل حل ظاهری رو جاری میکنی.
ولی اصل صحت اصل حلیت با هم تعارض کنه، مثلا حلیت میگه حل صحت میگه کافر
این نه آه خیلی ممنون، البته اینجور سوال خوبه، حرف حرف میاره دیگه، ولی در جاش گفتیم که اصل صحت در جایگاه اماره هست، ولی زا مقدم جان اگه بنای عقلا باشه، اما اگه بنای عقلا نه
بله
جان
تعبدی
بودن لزوماً به معنای این نیست که عملی چیز باشه، لزوماً به معنای اصل چیز نیست، عملی نیست، بستگی داره. مثلا شما این قرعه هم دلیلش تعبدیه، اما بعضی قائل شدن به این که اماره است، چون از ادلش گاهی است، چون سر من اسرار الله گفته شده، گفتن خب ولو شارع مقدس بود از این بیانات اینجوری میشه فهمید. اونجا هم که شارع مقدس میگه تعبدن مسلمان رو اینجوری بدون، چه بسا اون هم ریشه همین داره که بر اساس ظاهر حالش دستور داده شده، ولی در این حال بله ما در جاش گفتیم که اگر از راه اصل عقلایی برید جلو اصل صحت اماره است، اما اگر از تعبدی برید جلو جا داره که شک کنی که آقا اماره است یا اصل عملی، باید ادلهشو نگاه کنید، ادلهش با توجه به اینکه غالبا شبهات موضوعی است و مقید به عدم علمه مقید، ولی اصل عملی هست. خب حالا برمیگردیم به اونجا که شما فرمودی، حالا اصل عملی اگر یه جایی اصل صحت با اصل اینا رو انشاءالا تو تطبیقات باید بهش بپردازیم دیگه، یکی از چیزای مشکلی که ما داریم همین هست که در مورد این بازی ها من شاید دیگه کمتر به مبانی اون اصلای دیگه بپردازم، این اصل چون خیلی اصیل بود بهش پرداختم چون خیلی لازمش داریم، و بعد خب این تمام انواع اصل رو بهتون گفتم، مونده شالا یک سوال جدی که انشالله در جلسه بعد بهش بپردازیم، و اون این که خیلی خوب حالا اصل اولی حلیت شد، اصل ثانوی هم حلیت شد، اصل ثانوی واقعی حلیت شد، اصل ثانوی ظاهری هم که حلیت شد، حالا سوال در مورد مصنوعات بشری امروزی آیا اصل هل قابل جریان هست یا نه؟ یعنی اینم داریم میرسیم به اون گیمی که ایشون فکر کرد، ما داریم راجع به گیم صحبت میکنیم، اومد جلو از جلسه بعد وارد این مقابل که آقا این اصل هل چگونه بر این بازی ها قابل صدق است و جاری میشه، و آیا اون شبهه ای که دوست گرامی و بعضی عزیزان چه بسا تو ذهنشون بود که آقا امروزه با توجه به حجمه های پیچیده ای که علیه دین و دیانت هست، باز هم شما می توانید آن چیزی که تولیدات خارجی هست یا سبک تولیدش خارجی هست، نه مهمه، اینا را بگید حلال یا نه. این بحث جدی است که تو تطبیق این اصل هل بر بازی های رایانه ان شاء الله پیاده کنیم، و لطف کنید هر چی میتونید اشکال اینها مطالعه کنید و مطرح کنید، خودتون اینجا بحث کنید، منم داوری میکنم، حرفی ندارم، والحمدلله رب العالمین.